الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آیه شماره 274 سوره بقره. خدای متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سر و علانیتن فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آیه 274 274 سوره بقره. ترجمه آیه: کسانی که اموال خود را انفاق کنند در شب و روز نهان و آشکارا، آنان را نزد پروردگارشان پاداش نیکو و خوبی خواهد بود و هرگز از و در پیشگاه خدا اجر و مزدی دارند و هرگز برای آنها خوف و حزنی وجود ندارد. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این ترجمه آیه. پس از ترجمه دقت کنیم، این انفاق که موضوع در آیه قرار گرفته است چه انفاقی باشد؟ یعنی واقعا یه انفاق اینقدر، انفاق بسیار متعارف و عادی، اینقدر اثر دارد که هم پاداش نیکو و هم رفع خوف و حزن بکند؟ اینجوریه یا یه انفاق خاصی است؟ طبیعتا به ذهن میاد با توجه به این آثار و ثمراتی که برای این انفاق گفته شده است که این انفاق باید انفاق بخصوصی باشد، یه انفاق عادی نیست. اولا برای خود انفاق یه تذکری لازم است کسانی را که خداوند توفیق میداد به انفاق و کمک مالی به دیگران. در نصوص از ثواب و اجر بالایی برخوردار هست. شما در آیات قرآن دیدید که ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم. بعض ارباب ذوق میگویند که اموال اول آمده، حالا اون اشعاری است، ذوقی است، اما اشتراء اموال معامله با خداست. تجارت در این بازار رایجه و جریان دارد. که انسان مال خودش رو هم از دست میداد، جان خودش رو هم از دست میداد. یه مرتبه جان خودش رو به طور دفعی گویا از دست میداد که در جهاد و شهادت است. یه مرتبه جان خودش رو، یعنی این عمر را تدریجی از دست میداد که سالیان سال عمر کند ولی بالاخره باید جانش رو بدهد. دنیا هم دنیای تجارت هست، در این بازار تجارت داد و ستد اگر کسی مالش رو فقط برای خودش مصرف کنه و معیشت زندگی خوبه، ثوابه و کار ارزشمندی است و طبق سنت الهی است، اما پایان کار ظرفش خالی نماند، چیزی بر نمی گردد براش، مصرفی شده، مصرف به قول شما جوانها مصرفی می شود. مصرفی یعنی دیگه بهره و باری بر نمی گردد. و اما یک مورد است که اگر آدم مالش رو مصرف بکند برای آدم برمیگردد. کجا جایی که آدم انفاق بکند؟ شاید این حدیث رو شنیده باشی، یا وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در منزل تشریف نداشتن، نقل مضمون، یک گوسفندی را اهل خانه‌اش ذبح و قربانی کردن به اصطلاح، بعد گوشتش رو تقسیم کردن، بعد سهامدارا و طلبکارا در حدی بود که تقریبا تمام گوشتا رو بردن، برای خود خانه و اهل خانه چیزی چند تا نمیدونم از اون اجزاء گوسفند که قابل توجه نیست، مثل فرض بفرمایید که از اعضای بسیار دست پایینی اون بدن، مثلا شکمبه گوسفند فرض کنید، چیزی دیگه باقی نماند و همه رو بردن. پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم که برگشت، یکی از اعضای خانواده شکایت کرد، گفت یا رسول الله نذر کردی ولی همه رو بردن، برای خود ما چیزی نذاشتن. پیامبر فرمود که اون همه اعضا و اجزای این نذر که برده شده او برای ماست، و این چیزی که الان باقی مونده این فقط برای ماست، این برای ما نیست، این برای ما نیست، این نتیجه ندارد. اون همه رو که مردم برده اون برای ماست. ما عندكم ينفد و ما عند الله باق، ما عندكم ينفد، چیزی که پیش شماست، این که پیش ما بود این نیست از ما، این شکمه گوسفند، اون همه رو که بردن مردم اون مال ماست، ما عند الله باق. برای انفاق خیلی توجه عمیق و دقیقی از سوی نصوص به عمل آمده، اما یک نکته رو بازم اضافه کنید و آن این است که شما یا ما طلبه ها کلن فکر بکنین که انفاق مال کسانی است که پول و ثروت دارن، ثروت خیلی بالایی دارن، به اندازه قابل توجهی برای مردم کمک بکنن. ما که دست ما خالیه، هیچی از مال دنیا نداریم، راحتیه دیگه، کسی که از مال دنیا چیزی نداره واقعا یکی از راحتی ها اینه دیگه، خیلی آرام راحت. من یکی از علما و پیشنوازای همین قوم هست، پدرش مرد معممی بود اما درس های ابتدایی خونده بود، اما از نظر مالیات چیزی در اختیار نداشت، فقیر بود. پسرش با من صحبت کرد به این مضمون، گفت پدرم وصیت کرد، گفتش در همون دمدمای حال احتضار، گفت آقا شما میدونید وصیت من رو، دقت کنید، نماز و روزه و اینا که بدهی ندارم، چیزی کم نذاشت. از نظر مالیات شما میدونید که من تمام عمرم رو به فقر گذراندم. اونجا دیگه نشون میده سخته یکی، ولی اونجا نشون تمام عمرم به فقر گذراندم، چیزی که خبری نیست که نیست. و بعدم شما اختیار دارید خیراتی مبراتی از دست شما برامد، من بر گویا بر آدرشان چیزی ندارم، مؤمن سبک زندگی میکنم، سبکبال میرد، سبکبال به سوی خداش پرواز بکنند. البته من درس تصوف نمیدم، نمیگم ترک دنیا، مال هم داشته باشد آدم، مصرف کند خودش، خوبم استفاده کند، مرز حلال و حرام رو رعایت کند. بعد همون آقا به من گفت، گفتش که در همون دمدمای احتضار این خبر حسن، سندش حسن است، چون من که نقل میکنم خب من شیعه هستم دیگه، و با شما که دوست هستم میشود حسنه. توصیف خاص از سوی شیخ طوسی برای من نیامده. اون طرف که پسر اون شخص بود، من از خود پسر او که نقل میکنم، به این سند اعتماد کنید، سند حسن است، معتبر. گفت بعد از این وصایا یه مرتبه دیدیم، گفت به ما گفت که چرا نشستید، یا الله بی ادبی میکنید، آقا تشریف آورد، امیرالمومنین تشریف آورد، پاشید. اینو در دم احتضار از خودش شنیدم و این مطابق است با اون حدیث صحیح و سندی که یا خار الحمدانی من یموت یارانی، قدر متیقن شیعان اهلویت. البته تعمیر میدن که برای کل مسلمان ها، کل بشر بماند، قدر متیقن شیعانش. خوش به حالتان. یه شعری هم در جوانی ها گفته بودیم که گردم مرگ من آیی و نگاهی بکنی جان دهم، مرگ ستانم که نگاه تو بس است. که عاشق حضرت علی به شعر دیگر میگد که بهشت، به این مضمون و به زبان حال و خال، اگر من بهشت تیرا برا من بگن، بهشت دیدن گل روی امیرالمؤمنین، دیگه من اون لذاز بهشتی را در برابر این دیدن جمال مولا برابر نمی کنم. بسیار خوب، انفاق اینجوری بود، کسی که انفاق بکند قطعاً نیازی به این ندارد که خود فرد پولدار باشد، اما سعی کنید. ما برای بعضی از جوانان بگیم انفاق او بره تمام آنچه در اختیار دارد برد. ما یه موردی داریم، یه مورد اهل خانه‌اش گاهی شکایت هم ممکنه بکنه پیش ما، درآمده کی دارد، کار میکنه، ولی درآمدهاشو همشو میده، این درست نیست، قطعا درست نیست. باید اهل بیت آدم در حد متعارف از زندگی برخوردار باشد. ونگه چیزی اگه اضافه شد و در همین اینجای حدیثی یادم آمد که خیلی خیلی قابل توجه هست، در زمان پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم هر شخص خواهر صلوات که مخواهد بگید خواهد بگید شکر الله عفوان و الامالنا لانهایه عفو. من گفتم صلوات اگه میگید اشکال نداره، اشتباهی بود که از فقیر سر زد، استغفر الله ربی و اتوب الیه. میگم اگه بخوای صلوات بگید خیلی خوبه. نه، در زمان پیامبر اعظم یک فردی در مسجد مدینه آمد با یه مناسباتی، پیامبر فرمود دو مورد داره، هر دو موردش اگه خواستی براتون بگم. یه موردش نخل مزبونه، یا هر دو نخل مزبونه. آمد پیامبر فرمود که این فرد اهل بهشته، معرفیش کرد. خوشا به حال اون مردمی که از زبان خود پیامبر بشد که این اهل بهشت. رفتم دنبالش کردم، گفتم آقا شما چه کار میکنید؟ خود رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که شما اهل بهشتید. گفت من یه آدم آهنگری هستم، کار شغل آزاد، به واجبات و محرمات پایبندم، از درآمد زندگیم برای خانوادم استفاده میکنم در حد خوب، اگه یه چیزی اضافه آمد برای مردم انفاق میکنم. انفاق، این به تصریح پیامبر اهل بهشت نقش انفاق خوب فهمید. البته حدیث دیگه در همین مسجد و همین طور مشابهشه، اون به انفاق اصلا ربط نداره ولی به ولایت ربط داره، اونم بگیم. یه روز دیگری بود، اونم به این مضمون، پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم به فردی گفت که فردی آمد پیش پیامبر، عقایدش رو مسائلش رو گویا به این مضمون اظهار کرد و پیامبر فرمود تو اهل بهشتی. مردم را افتادن نیافتادن، خلیفه اول را افتاد، ابوبکر دنبالش کرد. ما بریم که از این آقا بپرسیم که این که اهل بهشت پیامبر گفته که چی میکنه. اولا در اون حکایت دارد که فرد خب زمان پیامبر بود، ابوبکر خلیفه و مسقیفه و اینا که نبود دیگه، تا اون موقع ابوبکر هم آدم عادی، تقریبا عادیه که از ریشسفیدای اون منطقه بود و اون شخص هم که نمیشناخت. گفت آقا بگید چه دارید؟ گفت که به من چه کار دارید؟ ما خدا دارم، با تو که ندارم. من خواهش میکنم گویا به حق اون پیامبر شما بگو چه کار کردی که شدی این که پیامبر میگن. گفت اگر میخوای ملاکش پیدا کنی برو اون کسی که من معرفی میکنم دور اون بگرد تا آدم بشی. کی؟ علی ابن ابی طالب سلام الله. اگر میخواه آدم بشی اهل بهشت بشی برو دور علی بگرد. من راه این بوده، من عقاید هم گویا پیش پیامبرگی گفتن اینه، یا رسول الله من نوکر این مولا هستم، عبادتم اینه، عقایدم اینه، تو اهل بهشت. اگر تو میخوای اهل بهشت باشی برو نوکر علی ابن ابی طالب. جا و اسیر رو داد دیگه، طرف تحویل گرفت و تماشا دارم. خب این حکایت هم بی ربط نبود، چون این انفاق هم مربوط به خود مولا امیر المؤمنین. پس دیدیم که انفاق چقدر ارزش و مقامی دارد و به چه مکانت و جایگاه بالایی هست، و بعد این انفاقی که در این آیه آمده هم دارای یه خصوصیته. الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار، آخر این آیه آمده است، اون آیه که ما یه وقتی دربارش بحث کردیم چی اومده؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در اون آیه گفتیم، در اون آیات گفتیم که کسانی که ایمان دارن و هدایت رو قبول کردن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و در جایی که خوف و حزنی باشد که ملموس باشد و پیامبر از اون خوف و حزن نهی بکند، معلوم است که اونجا هدایتی نبوده و ایمانی در قلب نبوده. اینو گفته بودیم. عزیزان موارد نقضی رو پیدا کردن در آیات قرآن، و اون عزیزی که این مورد دوم از نقض را پیدا کرد بازم نبود، الان تشریف ندارن. آقای عباسی یه جایی را گفتش که اون یاد شماست، اون نقض را رفع کردیم. چه بود؟ انا منجوک، لا تحزن انا منجوک. گفت انا منجوک از طرف خدا نیست، از طرف فرشتگانه. اون اشکال وارد نبود. حالا اشکال دیگر، آیه شماره 84 سوره یوسف، و تولا عنهم و قال یا اسفا علی یوسف و بیضت عیناه من الحزن فهو کظیم. خب اینجا که صحبت از حزن آمده دیگه، مدعایی که ما، هدفی که ما دنبال میکنیم سر جا خودش، خود آیات قرآن با هم نستجیب و بالله از نظر ظاهر چیز میکنن، برخورد میکنن. لا خوف علیه ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حضرت یعقوب از اولیاء الله هستی، حزن داره. چه میشود؟ این هم جوابش بسیار روشن، اشکال وارد نیست. همونطوری که در ولا تحزن انا منجو گفته، اینجا نقطه ظریفی. چیه معناش؟ اش اینه که حضرت یعقوب یا اسفا علی یوسف گفت و چشماش هم سفید شده بود، یعنی دیدش گویا از دست داده بود از غمی که در دلش داشت، از حزن قلبی. لذا در روایت داریم که المؤمن حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه. این با خود مبنا و مسلک ما تطبیق میکنه، هیچ مشکلی ندارد. من الحزن فهو کظیم کامل ترش کرد. فهو کظیم یعنی چه؟ او خشم و حزن و حالات احساسی را فرو میبرند، اظهار نمی کند، ناشکری نمی کند. فهو کظیم، کظم فرو برنده، حزن و احساس و خشم و ناراحتی را فرو میبرند، در دل نگه میدارد. این معید این مطلب است که حزنش در قلبش بوده. حزن ظاهری ممنوع از فهوه که اظهار بکند، که یعنی در عرف گفته بشد حزن. این جواب اون اشکالم داده شد. الان میرسیم متن رو پیدا کنیم تا این روبرا بشیم. چشم، متن رو پیدا بکنیم که این متن آیه چه خصوصیتی داره تا این آثار را داشته باشد. کتاب تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 151 می‌فرماید که ان روایتی است ان ابی اسحاق قال کان لعلی ابن ابی طالب علیه السلام کان لعلی ابن ابی طالب علیه السلام 4 دراهم. تو برا شد بس به هم نمیزد. سوال شما بله میفرماید که در تفسیر این آیه که الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه، تا اون آثار که گفته شده است، می‌فرماید روایتی آمده که حضرت علی علیه السلام 4 درهم داشت، بیشتر از اون نداشت. فتصدق بدرهم لیلا و به درهم نهارن، یک درهم و شب صدقه داد، درهم دوم را روز، و به درهم سرن یک درهم و مخفیانه صدقه داد، و به درهم علانیتن درهم دیگر رو علنن انفاق کرد و صدقه داد. فبلغ ذلک النبی، این خبر به حضرت رسول رسید. فقال، رسول الله فرمود یا علی ما حملک علی ما صنعت، ما چی تو را وادار کرد بر این کار که این گونه انفاق بکنی؟ قال انجاز و موعود الله، برای من عامل این کار این بود که اون وعده الهی به بار بنشیند، انجاز منجز بشد به بار بنشیند. این مطلب رو که امیر المؤمنین در جواب گفت، فانزل الله، از سوی خدا این آیه نازل شد، الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار. مصدر این روایت عیاشی، تفسیر برهان جلد یک صفحه 256، تفسیر صافی هم جلد یک صفحه 229. از لحاظ روایاتی که در منابع امامیه آمده است براتون گفتم، خوبیشم اینه که این مطلب در منابع ابناء عامه هم آمده است، نه به طور عادی بلکه به طور بالاتر از حدی که در منابع شیعه آمده. کتاب شواهد و تنزیل جلد یک صفحه 140 تا صفحه 150، 10 صفحه، 9 روایت. ما یه روایت داشتیم اون تو 3 جا نقل شده بود به 3 تا سند. 9 روایت را حاکم حسکانی صاحب مستدرک در کتاب شواهد و تنزیل نقل میکند. شما به طور عمده سند راویان ابناء عامه را بلدید، بسیار طولانی است، 2 برابر 3 برابر سند روایات ماست. این سرش چیه؟ یه نکته رجالی، 15 نفر، شاید هم گاهی 20 نفر. و راویای سند روایات ما میانگینش تقریبا 5 نفر، 4 تا 5، 5 نفر. عالی السند که داریم تا 3 نفر اینا میشن، البته از زمان مشایخ دیگه، شیخ طوسی و شیخ کلینی و شیخ صدر، 3 نفر، 4 نفر تا 5 نفر، 10 نفر نداریم از تقریبا نداریم. چرا؟ این نکته رو خوب دقت کنیم. این کثرت سندها رو اولا با عمود تاریخ که تطبیق کنیم، درست سن و عمر راوی ها تا زمان معصوم بر اساس همون روات طریقت آل بیت تطبیق کنند، دقیقا که یکی از دیگری نقل کرده باشند، تا 5 نفر میرسد به پیامبر یا با امام صادق، 4 نفر 5 نفر میرسد، این طبق واقعه. اما این راویانی که 15 به بالاست، حالا این راوی را، این روایت اگر ما روایت بخونیم حدود شاید 15 نفر بیشتره، 15 نفر راوی، اینا به چه صورت میشن؟ امکان عقلی دارد البته که هر کدام از دیگری عقلا به فاصله چند سالی نقل کند، اما امکان عادی و مطابق با واقع روایی و نقل روایت ندارد. یکی از نکات دقیق رجالی که یک نقص خیلی عمده گفته می شود کثرت روات در سنده، و این شاهده برای مدعای دیگری، شاهده برای مدعای دیگر یا برای یا دلیل بر واقعیت دیگری است یا در کنار واقعیت دیگر. او واقعیت دیگر چیه؟ اینه که اسناد روایات در مکتب ابناء عامه 100 سال تعطیل بود، ممنوع بود از زمان عمر ابن الخطاب تا زمان عمر ابن عبدالعزیز نقل روایت ممنوع بود. در این 100 سال تمام طبیعتا روایت کجا رفت، چه شد چه نشد، خدا میدونه. بعد از 100 سال که عمر ابن عبدالعزیز دریچه رو باز کرد و اعلام کرد روایت هر که دارد بیارد، به این مضمون خب هر کسی از کسی نقل، از دیگری نقل، نقل ها همینطوری عرضی شد. عرضی که شد یعنی از این به اون، از اون به این، دیگه یک وضعیت به قول عوام چی؟ بلبشور. یک وضعیت بلبشوری که از این کثرت روایات پیداست. منتها محققین زحمت کشیدن اینا را هر یکی را به دیگری مستند کنن. این سری بود که در جهت سند روایت برای شما گفتم. در هر سر 9 روایت، 9 عدد روایت از حد تواتر هم بالاتر است. ما میانگین تواتر، تواتر رو گفتیم که حد مشخص ندارد، گفته شده است که 4-5 تا روایت اگر باشه 4-5 تا سند میشه تواتر. این یک اظهارات و یک برداشت های شخصی میتونه باشه، ولی به طور کل روایات تواتر کمتر از حد 9 تا تواتر، در حد 9 تا که باشه که قطعاً تواتر. در روایت متواتر همه هم مسند نوشته است که آمده است در همین کتاب شواهد و تنزیل حاکم حسکانی که این آیه درباره حضرت علی بود. روایت و سند رو که نقل میکنن ابو نصر تا سعید محمد ابن فضل تا محمد ابن جعفر قاضی، ابی صالح، ابو ابراهیم، یوسف ابن بلال، محمد ابن مروان، محمد ابن صائب الى آخر تا میرسد، گفتم سندان جیلی طولانی، تا میرسد عن ابن عباس فی قوله تعالی عز و جل الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سر و علانیتن قال نزلت فی علی ابن ابی طالب لم یکن عنده غیر 4 دراهم فتصدق بدرهم لیلا و بدرهم نهارا و بدرهم سرا و بدرهم علانیتا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حملك أو ما حملك على هذا، يا علي چه چیز تو را به این مطلب واداشت، این را بر شما به قول عوام تحمیل کرد. قال حملني عليها رجاء ان از توجب علی الله الذی وعدنی، ما را برای این عمل اون امید عامل شد، امیدی که مستوجب بشوم برای عنایت خاصه الهی که برای شخص خود من وعده داده. اون عنایت ویژه الهی که خدا برای حضرت علی وعده داده است بین خودش و خدایش و رسول الله است. چه وعده داده است؟ خدا می داند. قال رسول الله الا ان ذلك لك. آگاه باشید، علاوه به اصطلاح شما استادان ادب و فضلا حروف تنبیه هست، الهی توجه کنید که اون وعده ویژه الهی از آن شماست. در اثر این انفاقی که کردی آنگاه این آیه نازل شد: الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه فلهم اجرهم عند ربهم. حالا فهمیدیم یک انفاقی بود دارای این شکل شما سر و علانیه شب و روز، دو انفاقی بود که متعلق می شد به تمام داراییش، سه انفاقی بود از سر اخلاص چون معامله با خدا بود فقط و فقط، انما که تأییدش به اون آیه دیگر می شود که انما نطعمکم لوجه الله، فقط برای خدا بود. این سه تا نکته از علی، از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بود، از ولی الله اعظم خدای متعال، از ولی الله اعظم در روی زمین. با این خصوصیات این انفاق است که این آثار رو دارد. چه آثار؟ قطعاً لهم فلهم اجرهم عند ربهم. اجرهم نگفته است، اجرهم عند ربهم با نصی که خوندی تدبیق میکند که یه اجر ویژه است که خدا میداند و بنده خاص خدا امیرالمؤمنین میداند. چه اجری است که ما از فهم و تعبیرش عاجزیم. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این امیرالمؤمنین با این انفاق دیگه خوف و حزنی براش وجود ندارد. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون هست و دقیقاً مؤید اون آیه قبلی که خونده بودیم، ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خط اولیاء الله با غیر اولیاء الله اصلا متمایز می شود. اونهایی که از اولیاء الله نیستن حزن و خوفی دارن، و اونهایی که از اولیاء الله هستند به معنای کلمه خوف و حزنی وجود ندارد. نتیجه بحث این آیه با این خصوصیات درباره امیرالمؤمنین بر اساس تفسیر روایی، روایات طریقت آل بیت، تفسیر عیاشی، برهان، تفسیر برهان، تفسیر صافی، و بر اساس روایات ابناء عامه، شواهد و تنزیل، حاکم حسکانی، نه تا روایت در این رابطه آورده است که این آیه درباره حضرت علی علیه السلام نازل شده است برای شادی روح امیرالمؤمنین. صلوات ختم کنید.